این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
برون آمد از گلشن خسروی بیاراست آرامش جان. میخواید شما نهید نهید
که
اولین
بار اومده
اولین نفر
برون آمد از گلشن خسروی بیاراست آرایش جاودی برآورد سرما و باد دهان بدان تا سر آید بر ایشان زمان چنان شد که بفرکش هامون را به سر بر نیارست پرویزا سه فرزند آن شاه افسون گشای ببستند از آن سخت سرما ز جا.
خیلی من خوبم خوندون به نسبت ذهنتون هم خالی بود از این فضا. دستون درمکنه. برون آمد از گلشن خسروی بیاراست آرایش جادویی. خب این درباره سر شاه یمنه که میخواد یک جوری پسرهای فریدون رو چکار کنه؟ سر به نیست کنه،
نابود کنه.
یه اومدن برای دختراش، ولی این نمیخواد دختراش از دست بده چون باید دور بشن دختراش ازش. بنابراین اومد و یک آرایش جادویی، یک آرایش در واقع یعنی آماده شدن، آره تدبیر مثلا، و به فکر یه آرایش، یه تدبیر جادوانه افتاد، یه تدبیر جادوانه رو بیاراست آماده کرد. برابر سرما، حالا اون جادوش چی بود؟ سرما. این دقیقاً با مذهب زرتشتی، دین زرتشتی تو ایران باستان ارتباط داره. در آیین زرتشتی سرما دیو هست و گرما ایزده. بله، این خودش میتونه یک دلیل بسیار بسیار خوبی باشه بر چی؟ یک دلیل بسیار بسیار خوبی باشه بر این که نشون بده که اینایی که میگن ایرانی ها از سیبری اومدن، یعنی آریایی ها از سیبری اومدن یا از ارزم به حضورتون سرزمین های سرد شمالی اومدن، این حرف الکی نیست. چرا؟ ایزد سرما، دیو سرما داریم، ملکوس یا ملکوس گفته شده که در پایان جهان زمستان به وجود میاد، یخبندان میشه، مردمان میمیرن، یه عده به بره جمع کرد، اون دژی که جمشید زیر زمین ساخته پناه میبرن و اینا چی میشن؟ اینا رستگار میشن، جون سالم به در میبرن، بقیه همه میمیرن. و عرض به حضورتون این داستان همچنان هست. ملکوس یا مرکوس هست که در هزاره در واقع حالا بعد از زرتشت فکر میکنم خود هزاره زرتشت هست، یعنی هزارهی که هنوز بوشیدر نیومده اگر اشتباه نکنم، در هزاره بوشیدر هست. آره، در هزاره دوم بعد از زرتشت زمستان بسیار سختی درست میکنه، دو سه سال پشت سر هم زمستان میده و مردمان به حالا یه کسانی موفق میشن به بره جمع کرد یا اون قلعه که جمشید زیر زمین ساخته پناه ببرن. از اون طرف ایزد گرما اسمش چی هست؟ کی میتونه بگه؟ آقای رفیس وین این ایزد گرما هست. اصلا این خودش یک به اون چیزی که مسلمان ها میگن صلات ظهر، سر ظهر رو بهش میگن گاه رپیسمی تو دین زرتشتی، و نماز ویژه خودش رو داره. وقتی که خورشید در بلندترین نقطه ممکن در آسمان قرار میگیره، نمازی میخونن که بهش میگن، بهش میگن نماز، نماز رپیسمی.
بله،
حتی مراسم در واقع آفرینگان دارن، آفرینگان هم خودش یه نوع دعای زرتشتی دروگاش که در آغاز و پایان تابستان میخونن. آفرینگان رپیسوین بهش میگن، یعنی آفرینگان ایزد گرما. یکیش رو در آغاز تابستان میخونن به معنای استقبال از ایزد گرما هست، یکیش رو در پایان تابستان، یعنی بدرقه ایزد گرما. خب حالا به آخر تابستان ایزد گرما کجا میره؟ میره زیر زمین، میره زیر زمین که ریشه گیاهان و آبها رو گرم نگه داره که درختان خشک نشن تو زمستون. ببینید چه زمستون سخت و سرد و وحشتناکی بوده، که مثل یک کابوس بوده که یک دیوی میاد سیطره میدازه بر زمین و زمین رو میمیرونه و میخشکونه. حتی میگن یکی از توجیهاتی که میارن که چرا عدد 13 نقصه، عدد 13 یعنی اینکه 13 ماه سال به وجود بیاد، یعنی تداوم زمستون. اگر با دید چی نگاه کنیم؟ تقویم شمسی ایرانی نگاه کنیم، 13 یعنی چی؟
ادامه زمستون،
یعنی ادامه 13 ماه اگر به وجود بیاد میشه ادامه زمستون، یعنی اینکه اون دور انجام نشه، بعد از 12 دوباره نشه یک، بعد از زمستون بهار نیاد. و این خودش یک وحشتی بود. حالا اینم شده،
یعنی وقت ترس از زمستون دیگه.
بله، این اصلا همین الان توی اینجا میبینید که به جایی که گرما درست بکنه، حالا گرم یمن، اگر همون یمنه، یک جای گرمیه. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
همون یمن فعلی.
حالا این که یمن فعلی هست، وقتی میگه یمن، بله واقعا در زمان فردوسی وقتی میگفتن یمن، همون جایی مورد نظرشون بوده که ما و بگه ما خیلی چیزا قاطی شد. اگر فردوسی خودش صاف میگه یمن، خب پس منظورش یمنه. منظورم اگر فردوسی یعنی دیگه توی شاهنامه دیگه، ولی یه جاهایی نگفته یمن، میگه شاه، میگه هاماورا. بعدن یه عده گفتن هاماورا همون یمنه. این به خاطر اینه که همیران یه سرزمین عربیه، یه بخشی از یمن هست که بهش همیران میگفتن. بعد گفتن هاماوران، پس همون همیران. توی تاریخ طبری هم میگه احتمالاً سودابه در شاه یمن سودا بوده. اونا هم رفتن تو داستانها و تواریخ یمن نگاه کردن، یک دختری این سعدی نمیش بوشه به اسم سودا پیدا کردن، یه ها پس هاماوران همون همیران، سودابه هم همون سودا هست. نمیدونم اسم اون پدره هم پیدا کردن، یه اسم عربیه. پس این اینه. یه عده هم میگن نکی گفته هاماوران یمنه. سلام بر شما، کی گفته هاماوران یمنه؟ هاماوران کجا هست؟ هاماوران حتی صحبت یک گروهی از سکاها هستن، سکاهای هومنوش به ترجمه بدهش که هاوم برگه، اینشان هاماوران هاوم برگه ها باشن. و حالا در مورد سودابه هم کتاب سرچشمه اساطیر ایران و چین مال کویاجی، ترجمه جلیل دوستبا، داستانی از چینی ها میاره که چینی ها هم در واقع خوب آره یه همسایگی با ایران داشتن دیگه. شخصیتی به نام سوتاکی هست که اونم عشقی نسبت به ناپسریش داره و و و که حالا وقتش صحبت از سرما بود، حالا بگذاریم. میگه که سباک برون آمد از گلشن خسروی، بیا راست آرایش جادویی، برون برآورد سرما و باد دمان. خب یه سرما و باد بسیار قدرتمندی دیگه، دمنده رو به وجود آورد با جادویی. ماشاءالله فریدون جادوگر، ایشون هم جادوگر، جنگ جادوگر رو هست، مثل لورد آف د رینگز و اینا بود، همه جادوگر بودن و هری پاتر و اینا، اینا اینجا جادوگر بازیه بساط. برابر سرما و باد دمان، پس سرما و پولاک و سوز سرما و باد بسیار سردی که به هر کس میزده منجمدش میکرده رو به وجود آورد. بدان تا سر آید بر ایشان زمان، برکت زمان بر کسی سر آمد، یعنی مردن. میتونی یه شعری از شاهنامه بدی که زمان سر آمدن توش اومده؟ خیلی معروف مثلا دارید، بیت خیلی معروف از شاهنامه که تو کتابای دستور نوشته فلان، تجزیه دستورش میکنه.
زمان
بله بله بله. مرا گربه زابل سرایت زمان، بدان سو کشد گردش آسمان. که این بیت از زبان اسفندیار بود. مرا گربه زابل سرایت زمان، بدان سو کشد، یعنی غیر ممکنه من تو زابل بدم با رستم به جنگم کشته بشم، بدان سو کشد گردش آسمان. و زیاده از این بیت ها، حالا من حفظ نیستم غیر از این ظاهره. برای آن که به آن، یعنی به آن دلیل، اصلا اینو داریم دیگه، بدان بدین نه. اگر بخوام یه خورده کهن بریم جلو، حتی میتونیم حدس بزنیم که مثلا در واقع این فعلی پد آن بوده، پد آن، ولی پد تو دوره جدید شده به، وقتی که به آ میچسبه به آن، دو تا مثبت پشت سر هم میافته و تو فارسی ما التقای مثبت نداریم، نمیتونیم بگیم به آن، ای آ نمیتونیم بگیم، و بینش صامت میانجی بیاری و این صامت میانجی جالب دال میاد، در واقع صورت مرده اتفاق میفته. تو فرانسه هم همچین چیزی داریم، اگه اشتباه نکنم بهش میگن لیوزون. لیوزون چی هست؟
مثلا یه خط
سیادا به اس و زد
که میرسه
دو
با هم
خونه میکرد، مثلا عقیون میرسه در واقع یک س و ز مردهی تو زبان فرانسه هست که نوشته میشه ولی خونده نمیشه. این که نوشته میشه ولی خونده نمیشه، این نوشته شدن نشون میده یه زمان خونده میشده، ولی وقتی که بعدش یه دونه صدادار میاد به خاطر که نمیتونه بگه ل اویون، این اس مردهه، بفهمید چرا هست؟ این اس مردهه زنده میشه و یه دفعه میگه چی؟ ل زویون. آره این این هوا بله ایویشن هم بله ایویشن هم توی انگلیسی داره، این هم همیشه هست. خب حالا این هم یه لیوزونی اتفاق افتاده برای خودش، به آن شده بدان، چون اعا پشت سر هم نمی افتاده تو فارسی. اگه بله صورت پهلویشو بخوام بازسازی کنم میشه پد آن. حالا آیا این گفته بدان و این
بدان؟
بله بدین بدان، همه اینا مثلا پهلویش میشه پد این پد آن. بدان تا سر آید بر ایشان زمان، چنان شد. خب هدفش هم پس گفت که اینا بمیرن، سرما و باد بسیار قوی سرد منظورشه دیگه، باد دمنده سرد رو به وجود آورد با جادویی که ایشان یعنی ستا پسر فریدون زمانشون سر بیاد، یعنی بمیرن. چنان شد که بفسرد هامون و را. بله حالا خدمتتون عرض میکنم، هامون چیه؟
هامون
دشت. بعد راخ چیه؟ اسم خاص نیست، هامون یعنی دشت. حالا راخ چیه؟ راق مرغزار، چمنزار، علفزار، مرغزار میشه. باغ و راخ، باغ باغه. دیدیم که به صورت ترکیب تو فارسی، تو ادبیات فارسی میگن مثلا به گلگشت باغ و راغ رفتن، پس باغ و راغ باید یه فرقی بکنه. باغ باغ راغ درخت توش نیست، علف و گل و چمن و فلان و اینا. حالا علفزار و چمنزار و اینا، فسردن چی چیه؟ دقیقاً منجمد شدن، خود هم منجمد شدن. اصلا خود افسرده هم اگر بخوایم مفهوم قبل از این که به معنی غمگین و فلان اینا بگیریمش، افسرده یعنی منجمد، چنان شد که بفسرد، یعنی یخ زد، منجمد شد دشت و چمنزار. به سر بر نیارست پرید زاغ، نتونست زاغ تو آسمون پرواز کنه، اینقدر سرد بود، لابد زاغ هم منجمد شده بود. که سه فرزند آن شاه افسون گشای، جالبه که بهش میگه شاه افسون گشای، البته یه افسونهایی هم گشوده، خود ضحاک هم برای خودش جادوگری بود، یعنی میگفت که اونم آیین جادویی آورده و فلان و چنان و اینا، ولی الان نگفته افسونگر، میگه شاه افسونگشای. سه فرزند آن شاه افسونگشای کیه؟ فریدونه. سه فرزند آن شاه افسونگشای بجستن از آن سخت سرما زجا، مثل فنر از جاشون پریدن. خب بالاخره باید فراموش نکنیم که حتی شاهنامه پژوهان هم میگن که این دوره اساطیری شاهنامه است. شاهنامه رو به سه دوره تقسیم میکنه، دوران اساطیری، دوران حماسی و دوران تاریخی. الان ما تو دوران اساطیری هستیم، پول بیاد، شاخ بیاد، دم بیاد، عظیم نیست. چه بسا که ما در دوران تاریخی شاهنامه مثلا اردشیر بابکان که دیگه جزء دوران تاریخی. حالا با دوستانی که قبل از کلاس پهلوی اگه دوست داشته باشیم، ما میخوام این کارنامه اردشیر رو بخونیم. اردشیر بابکان میره با کرم هفت باد میجنگه. حالا کرم هفت باد واقعا یه روزی یه کرمی بوده، حالا برای خودش گنده شده، شاه شده، شده شاه سرزمین کرمان. لابد مثلا یه جور اومده اتیمولوژی هم درست کرده، چرا به کرمان کرمان گویند، چون کرمی بر آنجا پادشاهی کرد به نام هفت باد و اردشیر آن را کشت. آره اینا اتیمولوژی های عامیانه هست دیگه، اساطیری حماسی تاریخ، ولی حتی دوره تاریخی شاهنامه هم خالی از مسائل اسطوره نیست. ما که میدونیم کرم که پادشاه نمیشه که، بنابراین چیز عجیبی نیست. چنان شد که بفسرد هامون را، به سر بر نیارست پرید زا، سه فرزند آن شاه افسون گشای بجستند از آن سخت سرما زجار. خب مشخصه بدان ایزدی فر و فرزانگی، به افسون شاهان و مردانگی، میشه بگیم بدفسون، ولی این نسخه‌ای که اینجا هست که متاسفانه من اینم روشن گذاشتم که شاید یه دفعه خودش بری سوخ
بچینش.
آره بیاد شما نمون ما هر کاری کنم. آره شاید آره شاید یه افسونی باشه و اینا. بدان ایزدی فر رو فرزانگی، به افسون شاهان و مردانگی، بران بند جادو به بستند را، نکردیچ سرما به دیشان نگاه. خب پس اینا یه دفعه از جا
پریدن. حالا چطور بود
که همه چی منجمد شد؟ اینا زنده موندن، اینا یه چیزایی داشتن، فر ایزدی داشتن، که حالا فر چی هست؟ چندین بار اینجا خدمت دوستان بنده عرض کردم که فر موهبتی است ایزدی که برای توفیق در انجام وظایف یک شخصی بهش داده میشه. فری که به شاه داده میشه فر کیانی یا فر شاهیه، فری که به موبت ممکنه هر کدوم از طبقات اجتماعی فره ای اگر مورد لطف و موهبت اهورامزدا باشن فره ای. حالا اینا هم به خاطر فره ای زدی که بهشون عطا شده بود، فرزانگی یعنی خب دیگه یعنی خردمندی و اینها، و افسون شاهان و مردانگی. مردانگی منظور زور و قدرت و توان جنگی و زور بازو و هنرهای رزمی و اینا هست. افسون شاهان هم خب شاهان تو شاهنامه از جمله پدر این سه پسر یعنی فریدون، یه افسونایی هم بعضی هاشون دارن، مثلا خود کیکاووس هم برای خودش یه نوشداروی داره، یه کارایی انجام میده. پس اینا افسون شاهی داشتن، فرزانگی داشتن، مردانگی داشتن، فر ایزدی داشتن، و به خاطر همین بران بند جادو ببستن را. چه چیکار کردن؟ خونسا کردن توطئه بند. یعنی چی؟
سر
نه به این نگاه نکنید، به معنی افسون و نیرنگ. بله، بران بند جادو شاید، بله از یه طرف یعنی افسون و نیرنگی که خودش یه سد ایجاد میکنه، یه بند ایجاد میکنه، ولی توی شاهنامه واژه بند بسیار بسیار به معنی نیرنگ، افسون، فریب. بران بند جادو ببستند را بر آن فریب اون شخص جادوگر. خیلی وقتا جادو یعنی جادوگر. ببستند را جادوان یعنی جادوگر. نکرد هیچ سرما به دیشان نگاه، در واقع افسونش رو باطل کردن با فر ایزدی، با فرزانگی، با افسون شاهی و با مردانگی. راه رو بر نیرنگ اون شخص بستن و سرما هیچ آسیب به ایشان نگاه نکرد، یعنی آسیبی بهشون نرسون. شما نه اینا جداگانه هست، یکیش افسونیه که خب حالا احتمالا اینا فرزند فریدون هم دیگه، یه چیزی از فریدون هم یاد گرفتن یا بهشون یاد داده فقط فریزدی نیست، علاوه بر فریزدی افسون شاهی هم هست، مردانگی هم هست. بله بله طبقات پایین، هر کس بنا به طبقه که توش قرار داره ممکنه فرقی داشته باشه، یعنی یه کشاورز هم فرق کشاورزی داشته، یه جنگاور هم فرق جنگاور
داشته، فرق رو عزت میده نه پادشاهی،
فرق
رو
عزت
میده،
فرق از جانب خداوند داده میشه به افرادی که تقریبا نظر کرده باشه فرق دارن، نه کسان. بله بله یه برتری، بعضی از شاهان فرق ندارن، شاهی که فرق نداشته باشه سرزمینش خشکسالی میاد، سپاه دشمن میاد، بیماری میاد از این بیماری های مصری، چون فر نداره. آره آره تقریبا نه اصلا شاهانی هم داریم تو خود شاهنامه هم که اینا فر درست حسابی نداره، فر خوبره. بله اصل ابستایی واژه فر خوبره نه هست. حالا دوست عزیزم آقای استاد محمودی از شیراز اومدن پیشم، ایشون ریشه شناسیشون خیلی بهتر هست. آره ببخشید من یه وقت کار شما رو توش وقت رو ایجاد میکنم. این فر خوبره نه ریشهش چی هست؟ ریشه به فر رو ببرید
چون که معمول هست یه با خوبره و من یه بیرون رو خوشی رو اون چیزای معمولا یکی تنگه چند جایدن باز من رو دیگرم رو بیرونیست که بحث میشه
یعنی این نورانیت و اینا توش باشه،
نور معنوی
هرچی هم معنوی نیست، یه جایی هم میتابه از خود سر ایرج هم میتابه،
نور ایرج میشه.
بفرمایید. با خیلی ممنون بفرمایید آقای محمودی از دوستان من تو دوره راهنمایی و دبیرستان هستن و بعد با هم دیگه هم رشته ای شدیم، رشته زبان های باستانی خوندن و خیلی هم از دوران دبیرستان علاقه زیادی داشتم به زبان های باستانی. من یادمه که کتاب سه جلدی تاریخ زبان فارسی پرویز ناطق‌خوانلری رو گرفته بودم، کامل خونده بودم، حتی یه بار با هم تخت جمشید رفتیم اون زمان مثلا سوم دبیرستان، ایشون کتیبه میخی رو درست واقعا میخوندم، نه اینکه مثلا حفظ کردم، قشنگ حرف به حرف میخوندم. من الان خیلی خیلی هم اتیمولوژی، یعنی الان که گفتم من اصلا گفتم حالی یه چیزی بگم ایشون که دلش به من بخنده، خیلی هم اتیمولوژی، یعنی تخصص اصلی ایشون اتیمولوژی، از همون قبل هم همینطور بوده. خب حالا خیلی آکادمی شده
ما
فقط
باشه. خب
هر واژه اگه خواستی حالا بعد از اینکه جلسه تموم شد در مورد ریشش بدونی که این ریشش از کجا اومده واقعا میتونید بپرسید. حرف علکی هم نه، اگه ندونن هم میگن نمیدون. البته خب بالاخره هیچ کسی نیست که همه چی رو بدونه. نه نه اتفاقا بسیار با صبوری جواب میده. خب بعد میگن که بله شما ببخشید من هر بار از شما میپرسم
کاربردی
بله
شما از کشه ترکی
داری نامی خدا یعنی خدایی هم خدا شما اسمتون من فرانک هست مثل
نه
نه چون یه خانم فرانک دیگه هم داشتیم
نه 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 نه
شاهنامه خانمی که شاهنامه خانده
من چشمه خیلی سو گرفتم من
اسمم خیلی متفاوت
اونجا داشت من انتخاب کردم چشم
دارم معمولا خانمه که شاهنامه خانده اصلا نام یکی از زنان شاهنامه رو برای خانمه خانده
چو خورشید برز از سر از تیره بود بیامد سبک مرد افزون پجود به نزد سلامات آزاد مرد که بیند روحان شان شده لاجورد فسرده به سرما و برگشته کار بمانده سه دختر به دویادگار چون این خواست کردن به دیشان نگاه نه بر آرزو گشت خورشید و ما
دست شما در نکنه خیلی برمون چون خورشید برزد فرست دیره کو یعنی وقتی که صبح شد خدا پدر ای فردوسی رو بیامرزه قشنگ یک بیت میگه صبح شد یه بیت هم میگه شب شد این نظامی نمیدونم خونده باشین یا نه یعنی یا عشق از چشم در میاره تا بخواد بگه صبح شد یا بخواد بگه شب شد یه 15-20 بیت همینطور این سپاه روم بر سپاه زنگ چیره شد چی چیه پلا
اضافه بکنم که فردوسی چقدر شام
دامن
و
صبح
دامن را این
تابعه
نقاش
بله 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 میگم که من میگم
دسته این شوشت
بله چو خورشید تابان برابر پر سیاه زاغ پران فرو برد سر بله بله اینا رو زیاد داریم که ولی یه تصویر میاره تموم میکنه میره ولی نظامی 100 تا تصویر از شب شدن روز شدن میاره میگه آه بذار ببینم چی شد بده برق بزنیم برسیم به یکی از علتهایی که الان خیلی کسی نظامی خون نیست همینه وگرنه نظامی خیلی قشنگی خیلی داستانهای شیرینی داره ولی خب آره نه اصلا کلا داستانش صفت شیرین رو میشه گفت ولی خسته کننده است اتناب داره به خاطر ولی اینا چون خورشید برزد سر از تیره کو بیامد سبک مرد افزون پژوه به نزد صدامات آزاد مرد که بیند روحان شان شده لاجورد این دو تا بیت رو باید با هم بخونیم وقتی که خورشید طلوع کرد از کوه تیره بیرون اومد درسته یه چیزی هم بهتون بگم بدونید ما یه کوهی هم داریم اسمش کوه تیره هست تو اساطیر ایران باستان مثلا کوه دایتی داریم کوه حرا داریم یک قله هم هست به نام تیره حالا این تیره نباید الزاماً اون تیره باشه که حتما بگه از کوه اساطیری تیره خورشید سرزد میتونی یه کوه تیره رنگی باشه کوه
بعد از
تیره بله. الزاما این تیره فقط میتونه یه صفت باشه نه حتما مثلا الزاما نباید حتما اسم اون کوه اساطیری باشه فقط گفتم بدونی که همچین چیزی وجود داره چه خورشید برزد سر از تیره کوه میامد سبک مرد افسون پجو مرد افسون پجو یعنی کی؟ یعنی صرف شاه یمن که دنبال پژوهش کار افسون و جادو بود یعنی
میشه
منظورش اینه کسی که عمرشو گذاشته
کار یادگیریه، پژوهه پژوهه جستجوگر جستجوگر مرد جستجوگر افسون و جادو، یعنی کسی که دنبال افسون و جادو، یعنی جادوگر. به نزد بیام از سبک مرد افسون پژو، به نزد صداماد آزاد مرد. این آزاد مردم میتونه یه صفت باشه، میتونه اصلا کلا آزاد مرد و اینا به معنی ایرانی هم گرفت، آزادگان و اینها. حالا میشه هر جور دوست داره. که بیند روخان نشان شده لاجورد، با این پیش زمینه، با این انتظار رفت سراغ دامادا که ببین اینا کبوت صورتشون کبوت، این مردن. کسی که از سرما میمیره احتمالا صورتش هم کبوت میشه. فسرده ادامهش، باز دوباره اون صفتی که این سرف شاه یمن تو ذهنش داره مجسم میکنه شده، میگه روخانشان شده لاجورد، به سرده به سرما و برگشته کار، بمانده سه دختر به من یادگار. مثلا این تو دلش داره میگه، حالا این راوی میگه به سرده به سرما و، یعنی که ببینن آن صداماد آزارمند رو که یخ زدن به علت سرما و برگشته کار، کارشون برگشته، یعنی روزگارشون برگشته دیگه، وقتشون برگشته، بمانده سه دختر به دو یادگار و سه دختر براش باقی مونده و دیگه مهاجرت نمی کنن این سه دختر. چون این خواست کردن به دیشان نگاه، نه بر آرزو گشت خورشید و ماه. اینجوری میخواست ببینتشون، ولی تقدیر اون خورشید و ماه که به چیزی بگردن و فلان، یعنی تقدیر، ولی تقدیر بر آرزوی آقای سرب شاه یمن نگشت، نه بر آرزو گشت خورشید و ماه. سه آزاده را، خب اینا رو تا اینجا خوندی خانم فرانه
میبخشید.
پادشاه
یمن
بخواست
دختران
شو
به
پسرهای
فریدون بده، میخواست نده؟
بله، ازش دوستشون داشت، پسری هم نداشت و میخواست ازش دور نشن. اولش یک کمی بهونه آورد و یک کمی لجبازی کرد و اینا دید نمیشه و اینها مصر هستن و قدرتمند هم هستن، خب باشه به شرطی میدم که پسرها بیان اینجا من ببینمشون. پسرها رو که فریدون فرستاد، فریدون هم یه پیشبینیایی میکرد که مراقب باشین، اینو جواب بدین، اینو از عهده این بر بیاد، اون بر بیاد و یه مقداری حالا آزمایش ها و معماهایی براشون تر کرد، از اونم سربلند بیرون اومدن، الان هم مستقیما جادو کرد که یخ بزنن بمیرن که دختراش پیشش بمونن. بله
دو تا
شیخ می زدن،
بعد
هم دو تا شیخ می زدن، سر بود تو، آره از دیده.
چرا تو خیلی چی
کنه
از آزاده را دید چون باه نو نشسته فران خسروی باه نو، بدانست کمسون نیاید بگاه، نباید بدین روزگار. نشستن یکی ساخت شاه یمن، همه نامداران شدن در جمن. در گنجهای کهن کرد باز، گشاد آن که یک چنگه بود راز.
دست شما در من کنه، چون این خواست کردن به دیشان نگاه، نه بر آرزو گشت خورشید و ماه. سه آزاده را دید چون ماه نو، مثلا اگه بخوام یه قسم اون، حالا ان شاءالله شما میرید تاجیکستان و میبینید که مثلا میگن نو فلان، و اون نمیگیم فردوسی حتما مثل تاجیکای امروز حرف میزنه، مثل افغانی های امروز، نه نه، شاید بعضی از تلفظاشون نزدیکتر باشه.
نه
نه نه هیچ اشکالی نداره، اگر نو رو نو بخونیم در واقع داریم نو میخونیم این رو، یعنی با گویش امروز میکنم. آره ما چون که این مثبت های کوتاه نداره این خط، طبیعی هم هست که به گویش امروز بخونیم و کشف این که اون به دقیقا چی تلفظ میکردن صد درصدی امکان پذیر نیست. نشسته برام خسروی گاه نو، پس دید که تازه بر تخت شاهی هم نشستن اینها. بدانست کفسون نیاید به کار، نباید بدین برد خود روزگار. فهمید که چی؟ فهمید که جادو به کارش نمیاد، جادو جواب
نمیده. نباید بدین برد خود روزگار، یعنی نباید وقتش رو زمانش رو به این کار سپری بکنه. نشستنگهی ساخت شاه یمن، همه نامداران شدند انجمن. در گنج های کهن کرد باز، گشادان یک چند گه بود راز. پس انگار از در آشتی در اومد و نشستنگه درست کرد و یه جایگاهی درست کرد و همه بزرگان هم جمع شدن، حتما خیلی ها رو دعوت کرد و در گنج های کهن باز کرد، یعنی بخشش کرد و خرج کرد و گشادان یک چند گه بود راز. هم باز ادامه همون گنج هایی که کسی ازش خبر نداشت و اونها رو رونمایی کرد و بخش کرد و بخشید و خرج کرد و که ها نماز چیم درمایی؟ آره میتونم، راست میگن خانم گرجیان هم میگن که نکنه این اون چیزی که راز بوده گشوده، یعنی مسئله خواستگاری از دختر، ولی همچین رازی هم نبود، چون که قبل از اینکه پسرابیان همه بزرگان مملکتش رو جمع کرد باهاشون رایزنی کرد، گفت فریدون برای سه پسرش از سه دختر من خواستگاری کرده، چیکار کنیم چیکار نکنیم، بجنگیم بدیم دخترامون ندیم، اینها هست.
خب
راز به معنی پنهان مدام افتیده، این هم نظرش خود خود راز نیست، یعنی یه چیزی که پنهان بوده رو آشکار کرد. چی میفرماید آقای فرودا؟ کهن
نبود، کهن دختراش باشه.
نه اون که درست در مورد مصرع دوم صحبت گشادان یک چند گه بود راز میفرمان. آیا این مسئله خواستگاری از دختران و نامزدی دخترانشه که این نمیدونم، چون که قبلا هم بودیم راز رو گفته بود. سه خورشید رخ را، آقای میرچی بفرمان.
خورشید رخ را که باغ بهش که موبر چنین شان سنوبر نکش، عباتاج با گنج نادیده رنج، مگر زلفشان دیده رنج شکنج، بیاورد هر سه به دیشان سپرد، سه ماه نو بود و سه شاه گرد، زکینه به لب گفت شاه یمن، که بر زافریدون نیامد به من، بد از من که هرگز مرا آدمیم، که مازش شده شده از نرمه سخمه کیان.
دست شما در میده. آره خب نسخه شون فرمان کنید، نسخه فرمان کنید. سه خورشید رخ را چو باغ بهشت که موبد چون ایشان سنوبر نکشت. نگاه این مصرع دوم که موبد چون ایشان سنوبر نکشت، این جمله معترضه است، ربط مستقیمی به خود روایت که الان آقای نمیدونم سرفشاه یمن داشته چیکار میکرده اصلا نداره. سه خورشید رخ را چو باغ بهشت که موبد چون ایشان سنوبر نکش، یعنی میگه خوش قد و قامت و خوش هیکل بودن، موبد مثل ایشان سنوبر رو نکاشته بوده. خب آیا موبدان مثلا درخت میکاشتن؟ لابد میکاشتن. نه چرا؟ سنوبر از خانواده همین کاج و اینا هست. آره حالا این دقیقا
سر
برسم برسم که یه چیز نمادی نه علا بگه نه مورده
حالا این موبد باغ درست میکردن چی بوده؟ شاید این اشاره به یه سنت فرهنگی، یه سنتیه که موبدان این کارهایی میکردن در این عبانتاجو با گنج نادیده رنج، مگر دوباره یه جمله معترضه دیگه، مگر زلفشان دیده رنج شکند. یعنی این دوتا مصرع دومی رو سر هم دیگه که موبد چون ایشان سنوبر نکشت، مگر زلفشان دیده رنج شکند، این دوتا جمله معترضه هستن، میخواد تبلیغ این دخترها رو بکنه که وای چه دخترهایی بودن، این مصرع بالاییه میخواد بگه چقدر خوش قد و قامت بودن، اون مصرع پایینیه میخواد بگه که هیچ رنجی تو زندگیشون ندیده بودن و ناز و نعمت بزرگ شده بودن. مگر شکنج یعنی چی؟
چین و
بله یعنی چین و بیت
روش و اینا یعنی میگه شاید بزرگترین رنجی که اینا دیده بودن این پیچ موهاش بود، این جلد مو زلفشون بود، این بزرگ که موهاشون مثلا یک چیزی داشت، آره یک فری داشت، این مثلا بزرگترین سختی زندگیشون بود. بیا و هر سه بدیشان سپرد. نگاه اصلا روایت رو میشه بدون این دوتا بیت خوب نگاه کنید. سش خورشید رخ را چو باغ بهشت، ابا تاج و با گنج نادیده رنج، بیاورد هر سه بدیشان سپرد، که سه ماه نو بود و سه شاه گرد. بیه این سه تا دختری که این جور بودن اون جور بودن این جور بودن اون جور بودن، از لحاظ زیبایی از لحاظ نمیدونم تو ناز و نعمت بزرگشان، هر سه تاشون آورد تقدیم کرد به این سه تا پسر که سه ماه نو بود و سه شاه گرد. این سه تا دختر سه تا ماه نو بودن، ماه برای زیبارو و فلان اینها برای دختر استفاده شده، اون سه تا پسر هم سه تا شاه پهلوان بودن، به پیش همه موبدان سر گفت. خب آقای میرچی هم خوندن، خانم نمیخواد بخونید باشم شما؟ خانم
میر محمدی
بفرمایید.
بکیش همه موبدان سر گفت، نه بکیش همه موبدان سر
و سر تفاوت نسخه،
نه دو تا خواهد دیگر داری
از اینه
خواهی نزیده
نه وقتی چی میگه بکیش همه موبدان سر گفت،
بکیش همه موبدان سر گفت، بیرا موبد ماه را شاخ جفت، بدانی سه جهان بین من سپردم به دیشان به آیین من، بدان تا شدیده بدارند شان چو جان پیش دل برنگارند شان، خروشید و بار عروسان ببست عبر برزه شد حیوان ببست، ز گوهر یمن گشت افروخته اما
دست شما در نکنه اشکاله، هیچ اشکاله. وقتی یکی میخونه، حالا البته خیلی بدم نخونم، یه جایی بود که حالا بهتون میگه، وقتی یکی میخونه نباید تو ذوقش در و بذاریم برای خودش هر جوری میخواد بخونه، بعدش اگه بلد باشه درسته شده بخونه. بله درستش به نظر من دید. به پیش همه موبدان سر گفت که زیبا بود ماه را شاه جفت، یعنی این دختران زیبا روی من، این زیبا بود به معنی زیبایی نیست، به معنی زیبنده و شایسته بوده، یعنی برای دختران زیبایی روی من اینکه همسر شاه هم انتخاب بشه شایسته شونه، زیبنده شونه، سزاوارشونه. آره یه جایی هم مثلا تو فردوس همین با هم خودیم زیبای گاه بود، زیبای تا یعنی زیبنده گاه بود، زیبنده تاج بود، و میگه که این برای زیبارویان دختر ماه اینجا یعنی دختراش دیگه، شاه جفتم که یعنی همسر شاه زیبنده است، بدانی کین سه جهان بین من سپردم به دیشان به آیین من، بر اساس اون دین و آیین و شریعت که داشتم مشروع اینا رو جهانبین نمیدن، چشمه جهانبین یکی به فرزند میگن، دیدی به فرزندم میگن نور دیده، جهانبین در اصل اصل یعنی چی؟ چشم، بعد چون فرزند خیلی عزیزه و بهش نور دیده میگن به فرزند میگن. یه شعر خیلی وحشتناکی هست یه چی؟ آن که روشن بود جهان بینش به دو میل در چشم جهان بینش کشید، شعر یادم نیست کیه ولی یه شاعری در مورد پسری میگه که چشم پدر رو کور میکنه و به جاش به پادشاهی میشینه. پدر
نادر؟
نه نادر برعکسه، نادر کسی جرأت نمیکرد
میگه آن که روشن بود جهان بینش بدو، یعنی فرزندش که با نور چشمش بود و باعث روشنی چشمش بود، میل در چشم جهان بینش کشید، یعنی زد چشاشو کور کرد، اونی که باعث روشنی چشمش بود چشماشو کور کرد.
میل روش چیز بوده دیگه، یعنی میله گداخته صوف رو از نزدیکش رد میکردن برای کور کردن بدون زجر.
دو روش بوده، یکی این که همین که میفهمند یک میله داغ رو مقابل چشم میگرفتن و این چشم حالا این مقابلش میسوخته و دیگه این نابینا میشده، یه روش دیگه هم قشنگ یه قلاب مانندی رو میداختن تو حدقه چشم و میچرخوندن و چشم از حدقه دن.
اون میل رد کردن مال به اصطلاح شاهزادگان و اینهایی بوده که نمیخواستن عذاب بکشن، مثل همون پسر ناده، ولی در این حال میخواستن بیناشون رو بگیرن. ده. روش به اصطلاح شاهزاده ها بوده، نوع چیزش فرق برای هر کسی از اون استفاده
نمی‌کنند.
مال دربار بوده.
امیر مورد دین بوده.
امیر مبارک. بله، این شعر از حافظه. درسته؟
نه، شعر برای حافظ نیست. ولی
مورد شاه شجاع هست.
بله، در مورد باب قتل
مرده. شاه شجاع هست که پدر خودش امیر مبارز دین محمد رو کور و زندانی می‌کنه و خودش به جاش می‌شینه. ولی شعر از حافظ. آن که روشن بود جهان بینش بدون، میل در چشم جهان بینش کشید. خب حالا بدانید کین سه جهان بینه، من این سه تا روشنی چشم من، سه تا چشم من، یعنی سه تا دختر من سپردم بدیشان به آیین من. این خب مهم بوده که مشروع و با اینا اومدن و تشریفات رو طی کردن. این قسمت بود که خدمتون این نباید بگیم بدان، یعنی بدون باش، یعنی بدان، یعنی برای آن، مثل اون بدان باره
بفرمه شاید هم میخواد برسونه که یعنی من بازم از موضع قدرت خودم انتخاب کردم و آینه خودم دادم، نه اینکه اونها
روی
سلطه ای داشتن،
نه اینکه سلطه ای داشتن مدن دخترامون رو دزدیدن و بردن. بدان به معنی بدان و آگاه باش در اینجا نیست، یعنی به آن دلیل بدان. نه، اگر میخواست چیز کنه میگفت بدان، باید به همون آدم ها خطاب میکرد، مثلا میگفت من یه چیز شبیه بدانی، بدان تا چو دیده بدارندشان، برای آن که مثل چشم باشون رفتار کنه، یعنی عزیز و گرامی بدارندشان، چو جان پیش دل برگمارندشان، مثل جان که برای آدم عزیزه، چیزی که برای آدم عزیزه کجای آدمه، مثلا از لحاظ ادبی دلشه، آره مثل جان تو دلشون، نزد دلشون بذارن، یعنی بچه‌ها چه جان پیش دل برگمارندشون، یعنی قرارشون بدن پیش دلشون، مثل جانشون که تو دلشون، پیش دلشون بدن. حالا نسخه ها فرق میکنه. خروشید، و این خروشیدن هم احتمالاً داره یه گریه میکنه از دوری بچه هاش دیگه. خروشید و بار عروسان ببست، ابر پشت شرزه هیونان مست. هیون چی چیه؟ شطور بارکشه. هیون اصلش میشه چی؟ شطور بارکش. حالا اینا ها خروشیدن هم دکتر خالقی گفتن یعنی گریستن و آه و ناله کردن. بالاخره این داره بچه ها شاید برای همیشه ازش دور میشن و هیچ وقت دیگه اینا رو نمیبینه، بنابراین نهره زن. بله، این یک بنده خدایی بود، زرتشتی بود، از دوستان ما بود و میگفت ما میخواستیم یک روز پدری درست کنیم، و البته دارن یه چیزی مثلا به اسم روز پدر، میخواستیم یه پدری تو شاهنامه پیدا کنیم و این رو به عنوان سخنرانی کنیم و بگیم این پدر خوب بوده. با هر پدری آوردیم، این شخصیت های شاهان دیدیم چقدر پدر بدی بوده، رستم رو آوردیم، خب سهراب و کشته، بالاخره نمیشه کردش پدر رو گشتاس با آوردیم، دیدیم اسفندیار رو این بلا رو سرش آوردیم، کیکاووس رو آوردیم، دیدیم این بلا رو سر سیاوش آوردیم، گفت شخصیت های مهمه. خود فریدون هم بالاخره خوب وقتی یه پسرش رو میکشن
خودش راه میفته که اون دو تا پسر دیگر رو بکشه، کمر همت میبنده به کشته شدن اون دو تا. و وقتی هم که اون دو تا پسر دیگر رو سر میاره، خودش به خودش نفرین میکنه، میگه من دیگه کیم که وای یه بی تدبیری یه پسرم کشته و بعد خودم افتادم به جون اون دو تا پسر دیگر رو کشتم. شاهلیر خب شباهت هایی دارن دیگه، میشه مثلا این مقاله نمیشه و احتمالا هم نوشته باشه اگه سرش کنید در ایدون شاهلیر یه دفعه مقاله هم میاد در این زمین. بعد این قصد ماشاءالله صنعت مقاله نویسی رشد کرده که آره خلاصه میگفت یک شخصیت شاخص. خب بالاخره مثلا میشه بگیم آره مثلا کیومرث سیامک خیلی دوست داشت مثلا اینجور کارا می، ولی مثلا یه شخصیت شاخص شاهنامه پیدا نمیشه که پدر خوبی بوده باشه و مثلا یه پدری کرده باشه، یه فداکاری آنچنانی کرده باشه، نه نیست اون شخصیت های بزرگ شاهنامه. شاید مثلا یه پدرخوانده خوب مثلا بخوایم به نامه پیران ویسه از کاری که در رب کیخسرو انجام نه پدرش
خود رستم وقتی که تصمیم برداره چطور
چیکار میکنه؟
سیاوش یا خود رستم میبره؟
آره اونم آره پدرخوانده های خوبی شاهنامه داریم، ولی پدر
سیمرغ
پدرای خوبی نداریم. آره سیمرغ یه جور حالا مادر یا پدر مشخصا آره اونم یه افراد مدرس بشن حالا کاری نداریم. خلاصه خروش ابد پشت شرزه هیونان، شرزه یعنی زورمند و خشمناک و مست. ببخشید مست جداگانه است. شرزه زورمند چی؟ نه شیر شرزه شنیدی؟ شیر شرزه یعنی شیر خشمی. هیونان مست هم تو شاهنامه زیاد به کار برده و در اینجا به معنی تند و خشمناکه. نه نه هیون درستش یعنی شطور باید ببخشید
شرزه
شرزه یعنی خشمگین. بله مستم یه جورایی یعنی خشمگین. همون تو ادبیات فارسی وقتی میگه شمشیر دادن دست زنگی مست، یعنی زنگی که دیگه مسته و نمیفهمه خشم خودش رو نمیتونه کنترل کنه. بر صورت اینجا یعنی شتران سرکش خشمگین. لابد مثلا شترهای ارزشمندی بوده یا یه ارزشی تو اون زمان داشته شتره. خروشید و بار عروسان ببست. آره یعنی بار عروسان. اون غریبان هم اگر نسخه بگیریمش یعنی دختراش که قراره برن بیاره غریب و غریب بشن. کجا ببست باره رو؟ باره رو پشت بهترین نوع مثلا احتمالا شتر. شتر بارکش خشمگیر. نه ابر پشت شرز حیونان مست. ز گوهر
اینا صفت باشه.
چرا دیگه؟
حیونان مست برای اون خروشیده یه جوری خروشید مثل اون شد.
آره آقای خود فریدون نعره زد زاری کرد ببخشید صرف درستش صرف شاری هم نعره زد یاری زاری کرد و بار دختراش که عروس بودن رو بست. کجا بست؟ پشت
کجا بست؟ یه جوری نرزد مثل اون شطرهای که پشتشون بار میزنن و مست هستن. نه یعنی اونا کل اون اصرار رو بیاریم صفت برای خروشیده در توصیف اون
به بست کجا بست؟ پشت یه شطری بسته اون شطره هم شرزه هیونه مست بوده پشت یه حیونه بارکشی بسته و اون چی بودش؟ حیونه شرزه مست بوده
صحبت باربری آقای
زگوهر یمن زگوهر یمن گشت افروخته اماری یک اندر دگر دوخته. خب این گوهر قدما ها شنیدی میگن گوهر شب چرا؟ یعنی چی؟
اینقدر درخشانه که شب رو تبدیل به روز میکنه.
نگاه قدما فکر میکردن شاید واقعا بعضی از موادم آره قدما فکر میکردن که بعضی از این جواهرالات خودشون از خودشون چیکار میکنن؟ بور میدن یعنی منیر هستن. این مثلا گوهر شب چرا. حالا اینم حالا اگر که گوهرها منیر هم نباشن و مستنیر باشن یعنی نور رو طلب بکنن و بعد پس بدن بالاخره درخشندگی و نورانیت ازشون دیده میشه
حالا میگه از بس که گذر رو گوهر ریختن و بار کردن و نمیدونم بخشیدن، یمن نورانی شد ز گوهر یمن گشت افروخته. اماری یکم در دگر دوخته. اماری یعنی چی؟
کجاب.
حالا این کاروانی که درست کرده بود، دخترها سوار بودن، جهازشون سوار بود، لابد ملازمان و ندیمه هایی رو با همراهشون بدرقه کرده بود، همین طوری کجاوه پشت سر هم یکی پس از دیگری انگار با هم دیگه دوخته شده بود. و حالا من این رو بله اینا نگاه کنید، دوخته صفت مفعولی از دوختن از اماری بله عربی در اینجا به معنی متصل پشت یک دیگر. میگه شاه یمن از بس که گوهر هم راه دختران خود نمود، یمن از پرتو آنها میدرخشید و کجاوه های بسیاری را یکی پس از دیگری بسته بود. چرا؟ اینا همش یک شخصی دکتر جلال خالقی مطلق انجام دادن، منتها اون یه مزیت هایی داره، دو تا مزیت اون داره، یه مزیت هایی هم این داره که من ازش خونم بگم.
شما دارید
بله بله بله
اون چاپ
بله چاپ سخن خوبیش اینه که چاپ جدید تری هست و یه نسخه جدید هم پیدا شده توی این فاصله. درست میگم آقای
بله
اضافه کردن
تغییرات خیلی زیاد
نیست. اون نسخه جدید هم توی این فاصله دو تا چاپ پیدا شده بوده که در نظر گرفتن و توی این چاپ جدید یه مقداری گاهی اصلا هر صد تا بیت یه بیت دو بیتش فرق میکنه. خب یه خوبیش اینه که این خوش دسته، اینا سخت تو مترو، البته این حالا توضیحاتش، ولی خب اونم قطعش همینه تو مترو و توی نمیدونم فلان اینا دست بگیر بکشی بیان که بخوام از رو متن بکنم به درد شاهنامه پژوهی متن پژوهی شاهنامه میکنی این نسخه فلان چی گفته اینجایی هم به درد یه اینجور کسی میخوره. آره این خوبیش خوش دسته، ولی این برای پژوهش متن شناسی بهتره. و خب این هم البته توضیحاته که این توضیحات به درد دوتاش میخوره یاد داشته چی؟ بله بله ریف نگاه کن میگم این خودش دو بخش داره، یه بخش یادداشت ها داره که به درد هم این میخوره هم اون چاپ داره تو ماره، هم یه بخش خود متن داره که اون متن مفصل تره و زیر نویس هایی داره، نسخه بدل ها رو همه رو آورده، الحاقی هایی که نسبت به این فلورانس الحاقی به اسامی اومدن رو آورده و آره خیلی زحمت کشیدن. آره وقت زیاد اینجا من اماری هم راستش دیدم ولی اینجا قشنگ قطعه گذاشته و اماری گذاشته. آره اماری بخ چو فرزند. خب اینجا خوندیم دیگه درسته؟ خب آقای فروزان بفرمایید.
چو فرزند باشد به آیین و فرد، گرامی به دلبر چه ماده چه نر، اماری به پشت حیونان مست، چنان چون بود ساد و آیین ببست، ابا چتر و با خواسته شاهوار، دو سی کرد شان و برآراست کار، به سوی فریدون نهادند روی، جوانان بینادل و راهجو، چو از بازگردیدن آن سه شاه، شد آگه فریدون بیامد به راه، ز دلشان همی خواست که آگه شود، ز بدها گمانیش کوته شود.
دست شما درد نکنه. چو فرزند، حالا اینجا راوی داره نظر میده و حکمت میگه و تعلیم میده به ما، چو فرزند را باشد آیین و فرد، گرامی به دلبر، به دل، نه دلبر، دلبر چه ماده چه نه. میگه ما انگار یه جورایی ها اگه گفتن داره، بالاخره بچه هر کسی عزیزه، چه دختر باشه چه پسر باشه، ولی مثلا این حالا البته این رو ظاهرا الحاقی دونستنش که توی این قلاب گذاشتنش، ولی به هر صورت گفته شده. یه چیزی هم بهتون بگم، تصحیح زیادی شاهنامه هم خیلی خوب نیست. ما بیانیم این الحاقیه، اون الحاقیه، اینه واقعا هم درست و راست دارم پیدا کنیم که این الحاقیه، اون الحاقیه. اون صفای فولکلوریک شاهنامه رو ازش میکنیم و دوچار یه متن حکیم ابوالقاسم فردوسی میشیم. و این چند صد سال، هزار سالی که مردم اومدن به دل خودشون رخش رو بردن بالا رو احساس کردن، نه اینجا ریشان خود فردوسی هم اگه یه دور دیگه میخوند و بعد روی الحاقی ها رو، یعنی الحاقی هم علکی نیست، این الحاقی هم یه سنتی پشتشه، یه فکری پشتشه، یه سلیقه، نیاز، یه طلب جمعی بوده که این الحاقی ها رو مثلا مثل جرافز نیست که یکی خواسته بگه که بذار من یه شعری بگم بندازمش تو دیوان حافظ نشون بدم که من شاعر کم از حافظ ندارم، حالا فقط اسمم اسم برند حافظ ندارم. این الحاقی های شاهنامه واقعا این داستان دست مردم جوشیده، جوششی با اون خواست ها و نیاز های جامعه الحاقی های اضافه شده. و البته خوبی این اتفاقا همین چاپ دایره المعارف چاپ اول اینه که الحاقی وجود داره، اون زیرا الحاقی ها رو تقریبا همه رو آورده. البته داشته ها، ولی این داره مثلا یاد میده میگه اینجوری باشید، وقتی که میگه اینجوری باشید یعنی اینجوری نبودن. چو فرزند را باشد آیین و فر، وقتی که فرزند فر داشته باشه، ادب و آداب داشته باشه، گرامی به دلبر، چه ماده چه نر، چه دختر چه پسر، نزد آدمی عزیزه، به سوی فریدون نهادند روی. یعنی کیا به سوی فریدون نهادند روی؟ پسراش و عروساش و نمیدونم هدایا و ملازمان و ندیمان و جوان، حالا نه جوانان بیدنادل راهجو، یعنی پسراش. خب دیگه خیلی فاکتور گرفت دیگه، نگفت این اون اون، ولی خب کم هم نبودن.
جوان
درستره، یعنی تلفظ کهنش جوانه، یوانه است، بعدش هم شده جوان، بعد هم شده جوان. نگاه با یانگ و با جو، مثلا یه چیز داریم جووینال توی انگلیسی داریم، جووینال یعنی مربوط به چیزایی که مربوط به، حالا جونیور نمیدونم، ولی آقای با یانگ جوان، با یانگ همیشه هست میفرمان هم دیگه، جووینال و اینا که دیگه 100% جووینال، یعنی جوان مثلا میگن جووینال اکتیویتیز، یعنی چی؟ مثلا همین کلاب رفتن و دنسینگ رفتن و اینا رو بهش میگن جووینال اکتیویتیز، خود انگلیسی زبان ها، یعنی اینا کارهای جوانان هست، فعالیت های جوانانه. بسیار خب گفتم برش خانم برجی هم بردخونم، نه؟
بیامد به
سامن
یکی
اجده ها، نه ببخشید هنوز چند تا بیت من
هنوز
چون از بازگردیدن این سه شاه شد آگه فریدون، کاما بیامد برا. وقتی که فریدون از بازگردیدن این سه شاه آگه شد، به راه بیامد. نگاه کنید این از اون چیزی که تو دبیرستان گفتن شعر رو باید مرتب بکنید، راست هم میگن، یعنی میتونیم بیاریم مرتبشون بفهمیم، راحت تر بفهمیم. زدلشان همی خواست کاگه شود، زبدها گمانیش کوته شود. میخواست از ته دلشون با خبر بشه، مثلا اینجوری باید ما تفسیرش کنیم، یعنی میخواسته ببینه تو دلشون ایزدی هستن یا دیوی هستن، مثلا اهورایی هستن یا اهریمنی هستن. زبدها گمانی، میخواسته آزمایششون کنه دیگه، گمانیش کوتاه شود، گمانش، گمانیش یعنی گمانش از بدها کوتاه شود، یعنی فکر بد دیگه نکنه. بیامد بفهم رو کنم
بیامد
به سامن
یکی
اجده ها
که روشی گفتی نیاورده ها، خروشان و جوشان به جوشان درون همی از دمش آتش آمد کنون، چه هر سه پسر را به نزدیک دید
دیگر اندرون روز تاریخ دید و رنگی دیگر دو برابر جوش جهان شد ز آواز او با
دست شما در نکنه. بیا آمد به سان یکی اژدها که از او شیر گفتی نیابد رها. خودش رو به شکل یه اژدهایی در آورد، مثل به سان یک اژدها اومد، اژدهایی که وقتی نگاش میکردی میگفتی بابا شیرم از چنگ این نجات پیدا نمیکنه. خروشان و جوشان به جوش اندرونی، حال و حالت اون اژدهایی که در واقع فرید بود خودش رو به اون شکل در آورده. همین از دهان شاتش آمد برون، از دهانش همینطوری آتش میاد بیرون. این از دهان اژدها آتش بیاد بیرون هم جالبه ها، یعنی یه جورایی این اژدهای چینی است. اون اژدهایی هم که اسفندیار در هفت خانش میکشه از تو دهنش بخار میاد، دود میاد، آتش میاد، یه چیزایی میاد بیرون. و این اون اژدهایی که رستم در هفت خانش میکشه از دهنش چیزی نمیاد و خیلی اژدهاه بزرگ به عظمت اژدهایی که اسفندیار میکشه، که اسفندیار خودش رو وارد یک چیز کالسکه مانندی میکنه و ازش اسلحه ها بیرون میاد و این اژدها رو قورت میده. تمام اسفندیار با همه هیکلش میره تو گلوی با یک کالسکه مانند و چند چهار تا اسب میره تو گلوی این اژدها گیر میکنه. اینقدر عظمت داره. حالا این اژدهایی که از دهنش آتش بیاد هم اینجا میکنه. چو عرصه پسر را به نزدیک دی به گردن درون، البته یه چیزی بهتون میگه آتیش و فلان اینا، اژدها در واقع یه نوع مار، یعنی مار بزرگ ده از لحاظ لغوی، همون اژی دها کرد، یعنی مار گزنده که واژه اژدها از این درست شده. آقای محمودی درست میگم واژه اژدها؟ نه جدی ها در
واسه
نه واقعا خودم از عذاب وجدان دارم در محضر استاد، میخوام حرف اشتباه نزنم.
دقیقاً همون از
بوجه میگه
ما در برابر
شما این یعنی مار گزنده اجده نه گزنده عجی دها کرد. حالا این که از دهنش آتش میومده بیرون، میشه اینجوری که این زهرها چون که توی در مورد اجده هایی که مثلا یکی از اجده هایی که گرشاست میکشه میگه این سمش مثلا همه چی رو میسو انگار اسید بود مثلا و هر چی میریختم، این شاید منظور این زهری که داره دود داره داغه یا میسوزونه رو هر کس که بریزه، نه این که حتما یه شعله آتش مثلا مثل چیزای تند که میخورن میگه دفعه آتش گرفتم، یا حتی نماد لوگوهای غذاهای تند از دهن یه نفر داره آتش میاد، آتشی هم نیست، این هم شاید این آتش این باشه.
این اینجا که آتش رو از دهن اجده های همون مار بیرون بیاد، با فرهنگ ایرانی که آتش ها همیشه پاکه و
بله.
چیز یه ذره ناسازگاره.
باید عملا اون سوزش سوزندگی اون زهرشه، که این زهره به هر چی میپاشه
اسم آتش هاش میخورده چیز نیست، ناهماهنگ نیست با فرهنگ.
چرا؟ چرا؟ بعد این میتونیم بگیم یه نگاه دیگه میتونیم بگیم این اصلا از فرهنگ چینی اومده، این اژدهایی که تو دهنش آتش بیاد، اگر اینو قشنگ خود آتش بیاد. همین از دهان شاتش آمد برون، چو هر سه پسر را به نزدیک دی به گردن درون کوه تاریک دی برانگیخت گرد و برابر جوش جهان شد از آواز او با خروش. وقتی که سه تا پسرش رو نزدیک خودش دید، حالا این کوه تاریک دید گردن درون، والا این مصرع دوم، مصرع دوم تو مثنوی بیشتر میخواد فضا رو پر بکنه بره دنبال بقیه قضیه. بله در مثنوی خیلی وقت به گردن درون کوه تاریک یا به گردن درون، بذاریم ببینیم دکتر خالقی چی میگن در این. اگر گرد بخوانی بیت چنین معنی میده، چون پسران به نزدیک فریدون رسیدن در میان غبار کوه تاریکی چون کوه تاریکی می نمودن، یعنی سه تا پسره مثل کوه تاریک به نظر می رسن لابلای این گرد و غباری که به وجود اومد. اگر گرد بخوانی چون پسران به نزدیک فریدون رسیدن، دور تا دور فریدون را غباری که از تاختن آنها برخواسته بود کوه تاریکی فرا گرفت. حالا یعنی خود دکتر خالقی هم قطعا نمیگه این گرد یا گله. در برداشت نخستین سواران در میان گرد و غبار به کوهی تاریک مانند شده اند و در برداشت دوم گرد و غبار به کوهی تاریک. حالا یکی به گردن در اون کوه تاریکی، یکی
که بیت بعد میگه برانگیخ گرد و
برابر
پس
میتونه
گرد باشه.
آره که نمیشه، آره یعنی هنوز گرد بر نیم گیرده بوده. درسته؟
بله
میشه 100% گفت. حالا ما میتونیم بگیم این اونو تقویت میکنه مثلا. خب شما توی چاپ سخن میگه گرد. خب حالا نگاه کنیم دیگه، خیلی 100% نمیشه مثلا این دست و جزی نیست، ولی خب میگه مول یعنی جول مول در ترجمه خود از برداشت نخستین پیروی کرده است و فردریش روکرت از برداشت دوم گویا محتمل تر این است که گرد را در واقع زبر یکم بخوانیم، یعنی گرد منظورشه، و اندرون را حرف اضافه مضاعف بگیم گرد و غبار از شدت غلظت به چشمش چون کوی تاریک میاد. حالا به هر صورت من میگم که این مصرع دومه، نه اینکه میخواسته یه حرف غیر منطقی بزنه، ولی خواسته یک سخنش تصویر شاعرانه‌ای بسازه بره دنبال بقیه روایتش. حالا طبق این چیزایی که خود ایشون میگن، میگن یکم بهتره که بگیم گردن در اون گرد، ولی شما خانم برجیان درست میگن، میگن که حالا برانگیخت گرد، تازه حالا گرد دید. حالا برانگیخت گرد و برابر جوش، جهان شد از آواز او با خروش. خیلی خوب شروع کرد گرد و خاک را انداخت و نعره زد. این جوشه میتونه نعره باشه، جهان شد یا خشم باشه، جوش به معنی خشم و اینها، خشم از خودش نشون داد. جهان شد از آواز او با خروش، بله جهان از نعرش پر از خروش شد. خب حالا ببینیم رفتارش با پسرش.
یا آمد دمان سوی مهتر پسر که او را بود، که او را که او بود پرمای پر پاجبر. نهین گفت با اجدهاروی جنگ، نبیند خرد یافته من سنگ. و مرد و سنگ سبت پشت منمود و بگوید زوم، به درزی برادرش منمود روم. میان این برادر چون را بدید، همان را به ذکر و اندکش.
دست شما در من کنه. یا آمد دمان سوی دمان، یعنی خشمین بری مثلا صفت حالی از این نفس نفس دارم. سوی مهتر پسر، اومد سراغ اون پسری که بعدا قرار بود اسمش چی بشه، اسمش سلم بشه. حالا علتی که اسمش سلم میشه همین زهنه است که او بود پرمایه تر تاجور. خب حالا پرمایه یعنی پربزن و پر مثلا جایگاه. خب چون که بزرگ مهتر بوده میگه مثلا شاه پر ارزشتر و پرمایه تری. مهین گفت با اژدها روی جنگ، نبیند خرد یافته مرد سنگ. مهین یعنی بزرگترین، یعنی پسر بزرگتر، همون مهتر پسر با خودش گفت آدم عاقل با اژدها نمی جنگه. سادش این میشه با اژدها روی جنگ، روی ندیدن یعنی صلاح ندیدن، صلاح نمی بینه جنگ، روی بخش روی جنگ نگیم، روی جنگ نبینن. مهین گفت با اژدها روی جنگ نبینن، یعنی با اژدها کسی صلاح نمی بینه به جنگه. چه کسی صلاح نمی بینه به جنگه؟ خرد یافته مرد سنگ. سنگ خیلی جاها به معنی فرهنگ و شعور و اینها، مرد با خرد با فرهنگ با اژدها جنگیدن را صلاح نمیبینم. سبک پشت بنمود و بگرید زود. بله پشتش رو کرد به اژدها و تاخت زد و رفت. پدر زی اولی فهمید که واکنشش چیه؟ بریم ببینیم دومی چجوری واکنششون میده. پدر زی برادرش بنهاد روی. زی گفتیم که اگه فارسی باشه با رزه نشون نوشته بشه یعنی سویه، اگر که حالا دالزال باشه و زی و زو و زر که با زر اینجوری الف می نویسنش یعنی دارنده، مثل ذوالقرنه یا ذوالقرنه یا ذوالقرنه یعنی دارنده یه مثلا دوزش بله زی یعنی سویه. پدر به سوی برادرش روی نهاد، متوجه شد، مواجهه رو شروع کرد. میانین برادر چو او را بدید، میانین اون کسیه که قرار اسمش بشه تور و اونم باز ریشهش به اینجا برمیگرده. میانین برادر اینم که اسمش شد سلم رو داره ریشه شناسی عربی درست میکنه، میگه یعنی سلام انتخاب کرد، صلح انتخاب کرد، آشتی انتخاب کرد، باش نجنگه، روی برگردون از جنگ باش. حالا دومی، میانین برادر چون او را بدید، برادر وسط وقتی که اژدها رو بدید کمان را به زه کرد و اندر کشید، کمانش رو زه رو نصب کرد و کشید، یعنی تیراندازی کردش. مرا گفت اگر کارزار است کار، چه شیر دمنده چه جنگی سوار. البته پسرم حسر همونطور که آقای والی دوستشونم توی اون فایلای صوتی شاهنامه بخوانیم میخونن، همیشه میخونن حسر. خب قدیمی تر، صورت قدیمی تر حسر هست، حسره اصلا بوده. و دکتر سرکاراتی هم یادشون بخیر، ایشون ترک بودن، اصالتا مال اهر بودن و میگفتن، حالا مثلا تو واژه تو زبان ترکی واژه اغلان وجود داره دیگه، ولی میگفتن که توی ترکی آذری حالا علاوه بر اغلان پیرمردا قدیم میگفتن پسر. و ایشون خیلی چیزها رو جمع کرده بودن، حالا نمیدونم واقعا نوشته بودنش یا فقط از حافظه، بالاخره خب اونجا زندگی کرده بود، اونجا بزرگ شده بودن، اونجا رشد کرده بود، یا از حافظه شون بود یا نوشته بودن. خیلی واژه های کهن رو لابلای ترکی آذری جمع، یعنی به ما میگفتن. یکی شما همین پسر. خب حالا چی شد آقای محمودی پسر؟ پسر شده پسر، پسره که حالا مثلا میتونه منطقا اول بشه پسر بعد بشه پسر. چرا شد پسر؟
اونه که در دوره بعدی ما پس آورد
پس،
این پس نشون دهنده شکل یه فارسی بخواندشی از یه شکل جمعه درد باستان در کنارش پوه رو یا پوه که در فارسی پور هم با بساطی پور وال شده مربوط به پویش اشکانی هست، هر دو شما رسیده. حالا چه شده که پس شده پسر به قیاس با دختر هست؟ همون گونه که ما پد رو داریم در پهلوی که به قیاس با مادر چه پدر بگیم، یعنی اون قیاس با نهای مهندس یعنی سلام، یعنی صبح سلامتی هست، سلام به صبح، گرچه همه اینا هم ریشن رو بردن با تورم. حالا تو اوستایی داری تعور و فلانه، یعنی پراکنده کردن، پریشان کردن اینا، اینم یعنی یه جورای پرخاش کرده، پرخاش کرده باش، چون که پرخاش کرده اسمشو گذاشت بودش. خواهش میکنم، خیلی خوش آمد. چی؟ ایرج هم از واژه ار هست، یعنی آریایی و فلان اینا، آریایی نجیب، اصیل، از خودش نجابت و اصالت نشون داد، یک مخلوقی از خرد و صلح و صفا و جنگ و فلان اینها اومد، نمیدونم چیکار کرد، خردمندی و حزمونه.
برای
نه ربطی به ارج نداره ایرجا، اصلا ربطی به ارج نداره. نگاه من یه چیز کلی بهتون میگم، هر قومی معنی مثلا عرب، معنی نمیدونم
آریایی، معنی نمیدونم ایتالیایی فلان، نا وقتی به ریشش رو نگاه کنیم تقریبا یعنی نجیب، اصیل. اینم میخواد بگه چون اصالت از خودش نشون داد، از خودش نمیدونم خرد نشون داد، یعنی همین مفاهیم خوب رو اون اسم قومشون معنی کردن. این به خاطر همین از شدش ایرج رفتی به عرض نداره. این رو توضیح داده دکتر خالقی تو این یاد داشتا، میگه که مثلا برای اینکه جادوگران اصلا اینکه اسم یکی رو بدونی میشه روانشناسیش کنی. یه دوستی داشتیم میگفت نمیدونم اگه اسم یکی رو بذاری افشین سسول میشه، اگه بذاری اسقر معتاد میشه.
اینجا باید که اجمالی حروفیه توی قرن
هشتم
که میمونه از روی اسامی این طرف یا اسمش مثلا میگفته که اصلا در آینده چه تغییری براش به وجود میاد.
وجود داره دیگه، رستم هم دو جا اسم خودش رو نمیگه به دشمن ها، یک چند که معروف سهرابه. این اسم رو نمیگفتن، یعنی اساساً روش نمیذاشتن که کسی جادوگری نکنه، کسی فالش رو در نیاره، کسی آره روانشناسیش به اسم به نگاه امروز روانشناسیش نکنه. سر به همین دلیل اسم نداشت دختراش. حالا نه دیگه، دیگه بحث دخترها فقط اینا همسران فلانی و فلانی.
خب اگه موقع ازدواج
هستن بدن
میذاره، بدن میذاره آزاده و
آرزو
خیلی هم من رو خلاصه یه وقت دارم تمومه، فقط بذاریم این رو تا این پایین بریم. بله آقای تاجی احمدی خوندی شما کامل خوندی؟ بله خانم امین بله
میانین برادر چون او را بدید کمان را به زه کرد و اندر کشید. مرا گفت اگر کارزار است کار، چه شیر دمنده چه جنگی سوار، چه کهتر پسر نزد ایشان رسید، خروشید کان اژدها را بدید. بدو گفت کس پیش ما باز شو، نهنگی تو بر راه شیران مرا. گرت نام شاه آفریدون به گوش رسیده است، هرگز بدین سان مکوش. که فرزند اوییم هر سه پسر، همه گرزداران پرخاش خر. گر از راه بیراه یک سو شوی، وگر بر نهمت افسر بدخوبی.
آها دست شما دارم. نگاه کنید جالبه، این پسر کوچولوه یه دفعه وارد جنگ نمیشه، حتی خود رستم هم یه دفعه وارد بود. رستم هم اول کلی میاد تو دل طرف و خالی میکنه من پدرت نردم فلان که حالا یا جمع کنه طرف بره، یا اگر هم خواست به جنگ خورد شده باشه تو دلش دیگه آب شده باشه.
از ترس با چی میخواستم به جنگم؟ مگه
دخترها
رو
نگرفتن آوردن؟
پدرشون که
فرمان پدرشون نازی نبید؟ پدرشونه، پدرش به شکل یه اژدها در اومده، اومده روبروشون میخواد آزمایششون کنه، در اصلا نمیخواد کاری باشون باشه، ولی اینا نمیدونن که این پدرشونه. و خب دیگه اینو یه خطر خیلی خیلی جدی، چون که در پسر نزد ایشان رسید خروشید کان اژدها. این به روش رستم ایشون که ایمش رجزی خون براش خروشید کان اژدها را بدید. نهره زد و بدو گفت از پیش ما باز شو، از پیش ما برو، برگرد، باز گرد. شدن یعنی رفتن، باز رو یعنی باز شو، یعنی باز برو، یعنی برگرد. نهنگی تو بر شاه تو، نهنگی تو بر راه شیران مرو. نهنگو تو فرهنگ های لغت ها گفتن همون تمثال، ولی حقیقتش من خودم شخصا شک دارم که نهنگ خود تمثال باشه. تو نهنگ هستی، زورت به شیران نمیرسه، ما شیرانیم، تو نهنگی آقای اژدها و زورت به ما نمیرسه. چرا من یه در مورد این واژه نهنگ خود شک دارم؟ اون شعر معروف مولوی هست میگه من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست. خب این وقتی میگه من ماهیم پشتش نمیتونه بشه من تمساهم، بعدش هم بگه من عمان. عمان جای ماهیه، جای نهنگه، جای تمساه نیست. تمساه جاش تو دریا نیست. آره حس همین نهنگی که الان میگیم داره، ولی خیلی جاها نهنگ رو به معنی تمثال وال و نهنگ و اینا حالا دیگه طبقه بندی طبقه بندی های ریز ممکنه بگید که بالون و وال و اینا حالا چه طبقه با نه یه پستاندار گنده رو ایچی ها اسما رو بهشون میگیم بعضیش فارسی ممکنه باشه بعضیش انگلیسی باشه بعد یا میگن نه عزیز شناسا به این بگیم وال به این بگیم نهنگ ولی
وال
نهنگ رو چرا؟ کل بند
چیز تمساح بهتره بالون هزار سال پیش اصلا نهنگ این کسی به عین ندیده بود
بله ولی باز اینجا روی خشکی نگاه کنید اون که میگه من ماهیم نهنگه آدم ذهنش میره سر نهنگ امروزی اینی که میگه که نهنگی تو بر راهش ایران یعنی نهنگ داره تو در مقابلش نهنگ دریا باشی که نمیتونه مبارزه کنه اینجا آدم ذهنش میره سر همون تمساح میاد که راحت نباید یه چیزی رو بپذیریم و باید
توی تاریخ نشینی اون سالی که اجدهاست با نهنگ برابره یعنی توی چینی اجده با نهنگ یکی اجده اون همونه بازم اومده
یعنی یه اجده ها هست که باز به تمسا شدید تره بر راه شیران مراب یعنی سر راه شیران سبز نشو علکی و باشون نجنگ رو برون نشو باشون گرت نام شاه آفریدون به گوش رسیده است هرگز به دیشان مکوش اگر تا حالا اسم شاه فریدون به گوشت رسیده با اینا نجنگ با این پسرا نجنگ یعنی فردا بخواهد هم از تو پدر کین من چو بیند که خاک است بالین من اگر بفهمه که با ما آسیبی زدیم یا پدر تو در میاره که فرزند اویم ما فرزند او هستیم و اگر اسمش شنیدی با ما نجنگ هر سه پسر همه گرزداران فرخاشخر همه جنگجو پخاشخر یعنی جنگجو دیگه گرزداران جنگجو هست گرزدار بودن هم خودش خیلی فرق میکنه با کسی که یه جنگجوی معمولی باشه یعنی هیکل و توانمندی داره که گرز رو تکون بده و بزنه گر از راه بیرا یک سو شوی نگاه دو تا آپشن میده اولتیماتوم میده گر از راه بیرا یک سو شوی اگر یا اگر برنه هم تفسره بد یه دو تا یا میری کنار از سر راه ما یا از اون راه اشتباهی که انتخاب کردی دور میشی یعنی کلا منصرف میشی از این کاری که داری با ما میکنی یا اینکه افسر حالا تاج کلاه بدکاری بر سرت میذاره یعنی بدبخت میکنه یعنی بیچاره میکنه
خب
بر نهم یعنی بر تو نهم افسر بدخوی خب 236 طبق این داستان بیراه صفت راه هست کسی را افسر بدخویی نهادن کنار است از کسی را ادب کردن خب آقای بالی لطفا چند بیت بخونید تا این جلسه رو خداحافظی کنیم با من اتفاقا خیلی جای جالبیه و اون اتیمولوژی های عامیانه هم اینجا راه پیدا کرده اصلا سلم ربطی به سلام و اینها نداره با اون سرمتی ها هم ریشه هست چون که این میشه پادشاه روم با اون قوم سکه های سرمتی باید ریشه شناسی واقعیش رو بگیریم ولی خب جالبه بله
فریدون فرخ چو بشنید و دید هنرها بدانست و شد ناپدید برفت و بیامد به دروازه پیش چنان چون سزا بود بدآیین خیش ابا کوس و با زنده پیلان مست همان گرزه با پیکر به دست بزرگان لشکر پس پشت اوی جهان آمده پاک در مشت اوی چو دیدند پرمایگان روی شاه پیاده دوان برگرفتند راه برفتند و بر خاک دادند بوس فرو مانده بر جای پیلان کوس پدر دست بگرفت و بنواختشان بر اندازه بر پایه ها ساختشان چون آمد به کاخ گران مای باز به پیش جهان داور آمد به راز همی آفرین کرد بر کردگار کزو دید نیک و بد روزگار چو زان پس جهان دیدگان را بخواند به تخت گرانمایگی برنشاند چون این گفت کان اژدهای دژم کجا خواست گیتی بسوزد به دم پدر بود که جست از شما مردمی چو بشناخت برگشت با خرمی. کنون نامتان ساختستیم نغز، چنان چون بباید سزاوار مغز. تو بی مهترین سلم نام تو باد، به گیتی پراگنده کام تو باد. که جستی سلامت ز چنگ نهنگ، به گاه گریزش نکردی درنگ. دلاور که نندیشد از پیل و شیر، تو دیوانه خانش مخانش دلیر. میانه که از آغاز تیزی نمود، از آتش مرو را دلیری فزود. اراتور خانیم شیر دلیر، کجا زنده پیلش نیارد به زیر. هنر خود دلیریست بر جایگاه، که بد دل نباشد سزاوار گاه. دگر کهترین مرد با سنگ و چنگ، که هم با شتاب است و هم با درنگ. ز خاک و از آتش میانه گزید، چنان که از ره هوشیاری سزید. دلیر و جوان چون هوشیوار بود، به گیتی جزو را نباید ستود. کنون ایرجم در خورد نام بود، در مهتری با فرجام بود. بدان کو بد آغاز شیری نمود، به گاه درشتی دلیری فزود. به نام پری چهرگان عرب، کنون برگشایم به شادی دو لب. زن سلم را کرد نام آرزوی، زن تور را ماه آزاد خوی. زن ایرج نیک پی را سهی، کجا بود به خوبی سهیلش رهی. پس از اختر گرد گردان سپهر، که اختر شناسان نمودن چهر. نوشته بیاورد و بنها پیش، بدید اختر نامداران خیش. به سلمندرون جست از اختر نشان، ستاره زحل دید و طالع کمان. دگر طالع تور فرخنده شیر، خداوند بهرام برخوندلی. چو کرد اختر فرخی در نگاه، حمل دید طالع خداوند ما. از اختر و دیشان نشانی نمون، که آشوبش و جنگ بایست.
دست شما درد نکنه. از غروب روز شنبه همه به خیر و شادی.